سلام، صبح بخیر. ساعت 7 صبح چهارشنبه 15 آذر ماه به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
درود بر شما، کیان منوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
شورای امنیت سازمان ملل از طرفای درگیر در یمن خواست برای حل اختلافات به پای میز مذاکره بیایند.
وزیر خارجه آمریکا میگوید نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات به توصیف او بی‌ثبات کننده ایران چشم پوشی کرد.
رهبران ترکیه و عربستان به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم واکنش نشان دادند.
کورو بسهو نماینده ژاپن در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت روز سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از شرایط زندگی مردم در یمن از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی این کشور خواست بدون هیچ پیش‌شرطی برای رسیدن به صلح در قالب یک طرح پیشنهادی سازمان ملل با یکدیگر مذاکره کنند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت با اشاره به وضعیت به توصیف او هولناک مردم یمن بر اثر شدت گرفتن خشونت‌ها گفت یمن در آستانه یک قحطی فاجعه بار قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در پی قتل علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن تاکنون بیش از 230 تن در این کشور کشته و صدها تن زخمی شدند. در ایران محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در واکنش به رخدادهای اخیر در یمن بدون اشاره مستقیم به قتل عبدالله صالح رئیس جمهور سابق گفت که توطئه در نطفه خفه شده است.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید که نمیتوان به دلیل توافق برجام از اقدامهای به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران در منطقه چشم پوشی کرد. رکس تیلرسون که روز سه‌شنبه در بروکسل با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت داشت گفت جدا از لزوم پایبندی تهران به اجرای برجام باید اقدامهای ایران در منطقه را نیز در نظر گرفت.
شماری از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را باید در نظر داشته باشیم. موشک‌های بالیستیکی که از یمن شلیک شد به نظر آمریکا سرنخ آن به ایران وصل میشه. حمایت آنها از حوثی‌ها و تأثیر بی‌ثبات کننده‌ای که در یمن دارند. همچنین فرستادن سلاح و شبه نظامیان به سوریه و حمایت مداوم از حزب الله که یک گروه تروریستی است، اوضاع منطقه را به هم می‌زند.
وزیر خارجه آمریکا اقدام‌های ایران را تهدیدی برای ارزش‌های مشترک آمریکا و اروپا دانست و گفت در این زمینه منتظر همکاری اتحادیه اروپا است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا این امکان را دارد که در مسائل غیر مرتبط با توافق اتمی با ایران همکاری و گفتگو کند. فدریکا موگرینی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بر اجرای برجام به عنوان یک اولویت کلیدی و استراتژیک نه تنها برای امنیت اروپا که برای امنیت منطقه و جهان تاکید کرد. برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، برداشت شما از کنفرانس مشترک خبری موگرینی و تیلرسون چیه؟ آیا میشه گفت که موضع دولت کنونی آمریکا در برابر برجام به موضع اروپایی‌ها نزدیک‌تر شده؟
من تصور می‌کنم که هنوز زوده که بگیم این موضع نزدیک شده، به خاطر اینکه در سخنان خانم موگرینی یک جمله کلیدی وجود داره که نشون میده که این موضع هنوز با هم فاصله داره. خانم موگرینی میگن لغو این توافق ما را به موقعیت بهتری نخواهد رساند و این نشون میده که هنوز دست کم در اروپا این نگرانی وجود داره که آمریکا بخواد توافق رو لغو بکنه، اگرچه تصمیم گیری در این مورد به کنگره سپرده شده. به نظر میرسه اروپایی‌ها بیشتر نگاهشون به ظرفیت‌های ایران هست، در حالی که آمریکایی‌ها بیشتر نگاهشون به امنیت متحدینشون، امنیت عربستان و اسرائیل و مسائل امنیتی منطقه هست که میخوان در سایه برجام این رو حل و فصل بکنن. به همین دلیل همچنان برجام رو یک توافق بد میدونن و به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نگاه می کنند.
با توجه به آرامش نسبی که در سوریه برقرار شده، چرا رکس تیلرسون همچنان تاکید داره که نقش ایران در منطقه بی ثبات کننده است؟
بله، نگاه آمریکا فقط به مسئله سوریه نیست، مسائل مختلف دیگری حالا به این قضیه اضافه شده. از یک طرف موضع گیری عربستان سعودی هست، خود مسئله سوریه به لحاظ سیاسی هنوز یک مسئله لاینحلی باقی مونده و در این حال مسئله بیت المقدس و احتمال اینکه آمریکا بخواد بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام بکنه مسائل رو پیچیده تر میکنه و نگاه ایران به این مسائل همیشه از جهت مقاومت و پس زدن این تصمیم گیری هست. به این دلیل استش که تیلرسون تمرکزش روی مسئله اقدامات بی ثبات کننده ایران و مجموعه فعالیت های ایران در خاورمیانه هستش.
حالا پیشتر هم بین وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه درباره کنترل برنامه موشکی ایران گفتگوهای انجام شده بود. به نظر شما دیدار روز گذشته فدریکا موگرینی و رکس تیلرسون رو باید توافقی برای آغاز اقدام عملی در مورد اقدامهای بی ثبات کننده ایران تلقی کرد، آنچه که در حقیقت خودشون این اقدامهای بی ثبات کننده می نامند، و تا چه حدی هم این امکان داره که ایران به چنین اقداماتی تن بده؟
بله، به نظر میرسه که اینجا یک نقطه مشترکی وجود داره بین اروپا و آمریکا، و قبلا هم وزرای خارجه آلمان و فرانسه در واقع در این مورد اظهار نظر کردن. اون چه که در این مرحله ما داریم بهش نگاه میکنیم این استش که یک توافق ضمنی بین آمریکا و اروپا در مورد این مسائل به طور کلی وجود داره، اما چجور این توافق رو تبدیل بکنن به یک موضوع مذاکره و گفتگو به ایران و چگونه ایران رو وادار بکنن که بیاد سر میز مذاکره راجع به این قضایا صحبت بکنه، این مرحله مشکل این قضیه است. در داخل ایران دو بخش مهم هست، شاید یک گرایش مختصری در بخشی از دولت وجود داشته باشه که بد نیست که این رو به عنوان یک مذاکره استفاده بکنیم و وارد مذاکره بشیم و شاید هم بتونیم برای مدت‌های طولانی طولش بدیم، ولی یه بخشی هم در ایران کاملا مخالف این قضیه هستن و اصلا احتمال این که اصلا به بهانه این که همه این مسائل امنیتی ایران است و نباید مورد مذاکره قرار بگیره، هر گونه قدم اول برداشتن رو در این زمینه کاملا مانع میشن و حاضر به مذاکره نیستن. بنابراین باید بگیم یه نقطه مشترک بین اروپا و آمریکا هست، ولی مشکل این خواهد بود که ایران رو وارد این ماجرا بکنن و باهاش به مذاکره بپردازن.
ممنونم از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش.
ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا، ترکیه ممکن است با اسرائیل قطع رابطه کند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم یا بیت المقدس گفته است که این اقدام احساسات مسلمانان را شعله‌ور خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم خبر داد. به گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را با ملک عبدالله پادشاه اردن، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، اما تغییر مکان سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم را برای 6 ماه به تأخیر خواهد انداخت.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا سه‌شنبه گزارش داد که هواپیماهای جنگنده اسرائیل پیش از نیمه شب دوشنبه به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی این کشور حمله کرده است. بر پایه این گزارش، سامانه پدافند هوایی سوریه مستقر در فرودگاه نظامی المزه در حومه دمشق برای واکنش فعال شد و 3 فروند از 6 موشک شلیک شده اسرائیلی را هدف قرار داد. همزمان سانا تایید کرد که یکی از سامانه‌های پدافند موشکی سوریه از نوع S-200 ظاهراً بر اثر اصابت موشک اسرائیلی به آن منهدم شده است. شاهدان عینی به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که صدای انفجارهای مهیب در بخشای وسیع دمشق به خوبی شنیده شده است. دولت اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده و این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
کمیته بین‌المللی المپیک شامگاه سه‌شنبه حضور روسیه در المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد. کمیسیونی که برای تحقیق در مورد دوپینگ ورزشکاران روس تحت هدایت ساموئل شمیت رئیس جمهوری پیشین سوئیس تشکیل شده بود، اعلام کرد که این ورزشکاران به صورت سیستماتیک و سازمان یافته از مواد نیروزا استفاده می‌کرده و از همین رو کمیته المپیک روز المپیک روسیه از حضور در رقابت‌های سال آینده منع شده است. بر اساس بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک، برخی ورزشکاران روس می‌توانند تحت عنوان ورزشکار المپیکی روسیه و تحت شرایط سختگیرانه در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چنگ در کره جنوبی شرکت کنند. مقام‌های ورزشی و سیاسی روسیه در 2 سال گذشته بارها انجام هر گونه دوپینگ سازمان یافته را رد کردند.
کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن که یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست این کشور بود، باعث شدت گرفتن درگیری‌های نظامی در این منطقه شده. بر اساس گزارش‌ها در نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح بیش از 230 تن کشته شدند. جواد کوروشی همکارم در گزارش خودش نگاهی داشته به این موضوع.
با کشته شدن علی عبدالله صالح، یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست در یمن، چشمانداز صلح و آرامش در این کشور تیره تر از پیش شده است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از کمیته صلیب سرخ در یمن خبر از کشته شدن بیش از 230 تن و زخمی شدن 400 نفر از هواداران علی عبدالله صالح در صنعا داد، در حالی که احمد علی صالح، پسر سیاستمدار کشته شده که مقیم امارات است، در فراخوان یمنی‌ها را به کشتن حوثی‌ها در هر کجا که آنها را پیدا کنند دعوت کرد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم که در عربستان به سر میبرد، پس از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح، مردم یمن را به شورش علیه حوثی ها و دفاع از وطن فرا خواند. و ما در ایران، حسن روحانی روز سه‌شنبه در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران از جمله گفت یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم روز سه‌شنبه بدون اشاره به کشته شدن رئیس جمهوری پیشین یمن، گفته‌های عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان حوثی را تکرار کرد و گفت اخیراً شاهد بودیم در یمن چه توطئه‌ای می‌خواستند بکنند که این توطئه در نطفه خفه شد. عبدالمالک الحوثی، رهبر شیعیان حوثی، روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم یمن به خاطر شکست آنچه که آن را توطئه خائنانه توصیف کرد تبریک گفت. اما حذف همیشگی علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی یمن چه پیامدهایی برای یمن و آینده این کشور خواهد داشت؟ محجوب الزویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، با اشاره به توانایی‌های علی عبدالله صالح برای بازی میان گروه‌های سیاسی و قبایل و همسایگان یمن به رادیو فردا می‌گوید:
من معتقدم یمن سوی درگیری‌های زیادی منجر بشه به دو دلیل. دلیل اول، حوثیانی که در الان یمن کنترل می‌کنند ضعیف شدن. اونها از علی عبدالله صالح استفاده کردند و حتی مشروعیت سیاسی پیدا کردند با استفاده از ابزار قدرت خود علی عبدالله صالح الان با کشتن علی عبدالله صالح این بصلاح منبع قدرت رو از دست داده. دلیل دوم این که آنها در جامعه یمن اقلیت هستند و با این وضعیت و با واکنش هایی که اتفاق خواهد افتاد از بعض گروه هایی که با علی عبدالله صالح نزدیک بودن، آنها از حوثیان رو تارگت می کنند و به نظرم حوثیان روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد.
الیزابت کندال، پژوهشگر ارشد یمن و خاورمیانه در دانشگاه اکسفورد، درباره پیامدهای مرگ علی عبدالله صالح برای آینده یمن به رادیو فردا میگوید حذف علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی میتواند به تشدید جنگهای قبیله‌ای و نیابتی بیانجامد.
مرگ علی عبدالله صالح و چگونگی کشته شدن او احتمالاً به جنگ داخلی یمن چهره‌ای بیشتر فرقه‌ای و نیابتی خواهد داد و احتمالاً جنگ را طولانی تر می کند و به قطبی تر شدن درگیری میان شمال و جنوب یمن دامن می زند. در کوتاه مدت مرگ علی عبدالله صالح باعث شدت درگیری های مسلحانه در صنعا می شود. به نظر من مرگ علی عبدالله صالح هیچ کدام از تضادهای ریشه‌ای در یمن را حل نمی کند.
درباره نقش ایران در جنگ داخلی یمن، محجوب الزویری می گوید حوثی ها بدون کمک ایران قدرت خود را از دست می دهند.
دولت ایران تردیدی نیست حوثی‌ها رو کمک کرده و حوثی‌ها رو در واقع عنوان یکی از نزدیکان دولت ایران به هستند. ایران خوشحال هست از اتفاقی که در یمن افتاد. به نظرم حوثیان به ایران اعتماد کرده از لحاظ سیاسی و حتی از لحاظ نظامی. حوثیان به نیازی دارن به کمک ایران تا بتونن مسائل یمن رو کنترل بکنن و به نظرم بدون کمک ایران اونا قدرت رو از دست خواهند داد.
علی عبدالله صالح که 75 ساله بود و حکومت 33 ساله خود بر یمن را به رقص روی سر مارها تشبیه کرده بود، یک روز پیش از مرگش حوثی‌ها را شبه نظامیان کودتاگر خوانده و گفته بود که آماده باز کردن فصل جدیدی از مناسبات با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی است.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش می‌کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم.
مردم عزیز دقت کنید، بقایی و نمیجوان فکر و احمدی نژاد و مشایی و نمیدونم لاریجانی و اینا فقط و فقط دغدغه‌شون دغدغه نظام جمهوری اسلامیه. او میگه تو میخوای نظامو چی کنی؟ او میگه تو میخوای نظامو چی کنی؟ وسط یه جنگ و درگیری ها ما داریم پامال میشیم.
کار آخونده متقابلا به جای رسیده که در فضای مجازی یک ویدئویی هست که آخوندی پیرمرد رو انداخته رو زمین و داره با مشت میزنه. این لاتی که میگن شما هستی که با اتکای به لاتا بر قدرت رسیدی، شما هستی که تمام سازمانت بر مبنای کمک از گنده لاتها شکل گرفته تا امروز و بدترین لاتها در بین شماست. مرد حسابی تو آخوندی، ابو حمامه داری مثلا، روحانی بهت میگن مثلا. خب خطا کرده، شکایت داری، فرار نمیکنه که پیرمرد، به پلیس بگو بگیرتش، شکایت کن علیهش. تو چه کاره‌ای که با مش به سر و کله اون میزنی؟ رو دادن به شما ها.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز چهارشنبه. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، چهارشنبه بعد از ظهر قبل از ورود سامانه بارشی به غرب ایران، گرد و غبار شکل گرفته بر روی عراق به استانهای ایلام، لرستان و شمال خوزستان میرسه. امروز همچنان انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی تهران، کرج، قزوین، مرکزی و اصفهان پیش بینی میشه و بیرجند با 11 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس و اهواز با 24 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشورن. آسمان تهران هم نیمه ابری و غبارآلوده.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل از طرفین درگیر در یمن خواست برای حل اختلافات به پای میز مذاکره بیایند. وزیر خارجه آمریکا میگوید نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات به توصیف او بی‌ثبات کننده ایران چشم پوشی کرد. رهبران ترکیه و عربستان به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم واکنش نشان دادند. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل خبر داده بود. جنگنده‌های اسرائیل پیش از نیمه شب دوشنبه به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی سوریه حمله کردند. کمیته بین‌المللی المپیک شامگاه سه‌شنبه حضور روسیه در المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد. اعتراض‌های دانشجویی که در چندین دانشگاه از دوشنبه این هفته آغاز شد، روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که استعفای خود را پس گرفته است. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی به میزبانی آمریکا 5 مدال طلا کسب کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حل شدن حصر به این سادگی نیست.
نوبت به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز رسیده. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا نگاهی بندازیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، از هفته‌نامه مثلث آغاز می‌کنیم که به رویدادهای جاری در منطقه و ایران پرداخته. در این باره چه نوشته؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایانه. در شماره تازه خودش عکسی از آقای بشار اسد رو روی جلد منتشر کرده، رئیس جمهور سوریه، که البته بعد از تحولات و جنگ داخلی در سوریه رخ داد، ایشون اتهاماتی هم بهش وارد شد درباره کشتار مردم سوریه. اما این هفته نامه با تیتر رقابت شام اومده موضوع روابط و مناسبات ایران، روسیه و ترکیه رو در ارتباط با سوریه بررسی کرده. گفته که این سه کشور تونستن یک همکاری موفقیت آمیز رو در سوریه پیش ببرن و برنامه های خودشون رو در سوریه اجرا کنن. اما برخی کارشناسان به هفته نامه مثلث گفتن که جمهوری اسلامی نباید اجازه بده که سرنوشت بوسنی در سوریه تکرار بشه، به این معنا که بعد از جنگ و تحولات نظامی که در این کشور اتفاق افتاده در سوریه، حالا کسان دیگه میوه این محصول رو، این ماجرای پیروزی در سوریه به گروه‌هایی مثل گروه داعش رو بچینند. البته هفته‌نامه مثلث در این شماره یک مطلب مهم دیگر داره در ارتباط با تحولات داخلی ایران با تیتر بایکوت و نوشته که محمود احمدی نژاد در چند هفته گذشته تحرکاتش به اوج رسیده و این بار ایشون نهادهای نظام رو در برابرش قرار گرفته. تأکید هفته‌نامه مثلث این هست که آقای احمدی نژاد و برخی از نزدیکان او تلاش میکنند که دیده بشن و این هفته‌نامه که خودش اصولگراست و زمانی حامی آقای احمدی نژاد هم بوده، حالا تأکید کرده که باید احمدی نژاد رو ندید، چرا که او میخواد دیده بشه و باید اصولگرایان و رسانه‌های اونها آقای احمدی نژاد رو در بایکوت قرار بدن.
خب هفته‌نامه کرگدن رو هم نگاهی بندازیم، چه موضوعهایی در این هفته‌نامه هست؟
هفته‌نامه کرگدن در روی جلد خودش طرحی منتشر کرده در ارتباط با جنگ، به این دلیل که پرونده اصلی این شماره کرگدن مربوط است به تاریخ جنگ جهانی اول دوم و تأثیر و آثار اون بر زندگی مردم و همچنین ساختارهای بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه ایجاد شده. اما مطالب دیگری هم داره این هفته نامه، از جمله گفتگویی داره با آقای جواد مجابی، شاعر، نویسنده و البته طنزپرداز، که البته در این گفتگو ایشون درباره کتاب تاریخ طنز ادبی ایران که سه جلدش منتشر شده و نویسندش هم خود آقای مجابی هست، با هفته نامه کرگدن گفتگو کرده. یکی دیگر از مطالب این شماره مربوط است به حکمی که برای آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک صادر شده. هفته‌نامه کرگدن تأکید کرده که از این منظر که چنین شخصی میتونه محاکمه و محکوم بشه، این کار یک نقطه مثبت هست برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی. اما وقتی مقایسه کرده این هفته نامه نسبت به احکامی که برای افشاگران کهریزه که بیش از 5 سال برخی از اونها زندانی بودند حکم صادر شده بوده از سوی قوه قضاییه، این حکم رو بی‌عدالتی توصیف کرده و تأکید کرده که میشد با احکام سنگین‌تری مواجه بشه آقای سعید مرتضوی.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
آقای روحانی، 14 روز از آذر ماه گذشته. 70 تا هم مستمدی منو نریخته. به خداوندی خدا بچم تب داشت نتونستم ببرم اشته بسن. چی کار کنم؟ به کی بگم؟ دیگه گریم ناره میگیره. تو رو خدا یه فکری به حال ما بکنی. بابا فکر کنیم ما هم مردم مظلوم یمنیم. لبنانیم. دیگه چی بگیم؟ ما دیگه مردم ایران که نیستیم که.
با توجه به این که الان برای ما مردم ایران مشکلات دیگه است، سرمون هم سرریز شده و جنگ و گرانی و بیکاری و اعتیاد و اینا بیداد میکنه، پیشنهاد دارم که 4 سال دیگه با تمام قوا و امکانات و هر کسی که یعنی حق رأی داره شرکت کنیم در انتخابات جمهوری اسلامی تا انشالله این نظام جمهوری اسلامی ما را خوشبخت بکنه.
آقای صادق لاریجانی، آقای احمدی نژاد داره بر ضد اسلام و حکومت اسلامی شمشیر میکشه، شما داری نگاه میکنی؟
نوبت میرسه به تازه های دنیای ورزش، همراه با مهدی رستمپور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا، علاوه بر اینکه همراه بوده با موفقیت تعدادی از وزنه‌برداران ایران در اوزان سنگین، حاشیه‌هایی هم در پی داشته. مهمترین این حاشیه‌ها ماجرای اهدای مدال بود به علی هاشمی. هاشمی وقتی برای دریافت مدال برنز حرکت دو ضرب در دسته 105 کیلوگرم روی سکو رفت، مدالش رو یکی از خانوم های حاضر در رقابت ها بعد بهش اهدا می کرد. وقتی که مدال رو به گردن رو انداخت، هاشمی حاضر نشد باش دست بده. این اتفاق و این صحنه قبلا خیلی رخ داده در مسابقات بین المللی برای ورزشکاران مرد ایرانی، اما این بار یه تفاوتی داشت. اونم این بود که خانومی که داشت در واقع مدال رو به هاشمی داد توضیح خواست در این باره و شروع کرد به صحبت کردن، گفت چرا، برای چی. بعد هاشمی گفت من مسلمانم. بعد چند ثانیه‌ای بازی ماجرا ادامه پیدا کرد و سرانجام به پایان رسید، ولی صحنه‌ای که بحث بسیار مفصلی رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت، رسانه‌های رسمی بهش پرداختند، رسانه‌های محافظه‌کار از اون به عنوان یک حرکت بزرگ یاد کردند، ولی صرف نظر از اینکه آیا این تصمیمی که هاشمی گرفته تصمیم خودش بوده یا از او خواسته شده، این بحث رو اگر بذاریم کنار، مسئله اینه که چرا باید یک تیم وقتی میدونه یا وقتی خود ورزشکار قراره که اگر یک زن مدال رو به او بدن نپذیره که دست بده، چرا قبل از رقابت‌ها اعلام نمی‌کنن به مسئولین مسابقه، چرا قبل از توزیع جوایز این رو مطرح نمی‌کنن که چنین صحنه‌های بحث برانگیزی هم ایجاد بشه. به طور کلی نه تو این ماجرا، در بحث مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی هم باز اعلام نمی کنن که ما مبارزه نمی کنیم، بلکه از ترفندهای نظیر مصدومیت‌های ساختگی و نکاتی از این دست استفاده می کنن که باعث شده روزهای گذشته خیلی پرحاشیه باشه از این بابت ورزش ایران. بحث علیرضا کریمی، مسئله دست ندادن علی هاشمی، سرمربی تیم کبدی زنان تایلند و اتفاقاتی از این دست که حاشیه‌های متعددی رو در پی داشته. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با برگزاری 3 بازی پیگیری شد. پارس جم با گل دقیقه 95 حسین پورامینی از روی نقطه پنالتی تونست سیاه چامگان رو شکست بده. سایپا موفق شد با یک گل پیکان رو از پیش رو برداره و دربی خوزستان رو هم صنعت نفت آبادان از استقلال خوزستان برد. این رقابت ها امروز دنبال میشه. پرسپولیس در رشت با سپیدرود بازی میکنه. استقلال هم به مسافه سپاهان اصفهان خواهد رفت که بازی فوق العاده جذابی هستند. درباره نتایج همچنین پایان رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان فردا بیشتر صحبت خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
ساعت 7:30 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی هستم با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستیم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به ما پیوستید.
با درودی دوباره کیان منوی هستم. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
شورای امنیت سازمان ملل از طرفای درگیر در یمن خواست برای حل اختلاف ها به پای میز مذاکره بیایند.
وزیر خارجه آمریکا میگوید نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات به توصیف او بی‌ثبات کننده ایران چشم‌پوشی کرد.
رهبران ترکیه و عربستان به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم واکنش نشان دادند.
کورو بسهو نماینده ژاپن در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت روز سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از شرایط زندگی مردم در یمن از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی این کشور خواست بدون هیچ پیش شرطی برای رسیدن به صلح در قالب یک طرح پیشنهادی سازمان ملل با یکدیگر مذاکره کنند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت با اشاره به وضعیت به توصیف او هولناک مردم یمن بر اثر شدت گرفتن خشونت‌ها گفت یمن در آستانه قحطی فاجعه بار قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در پی قتل علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن تاکنون بیش از 230 تن در این کشور کشته و صدها تن زخمی شدند. در ایران محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در واکنش به رخدادهای اخیر در یمن بدون اشاره مستقیم به قتل عبدالله صالح رئیس جمهور سابق این کشور گفت که توطئه در نطفه خفه شد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید که نمیتوان به دلیل توافق برجام از اقدامهای به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران در منطقه چشم پوشی کرد. رکس تیلرسون که روز سه‌شنبه در بروکسل با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت داشت گفت جدا از لزوم پایبندی تهران به اجرای برجام باید اقدامهای ایران در منطقه را نیز در نظر گرفت.
شماری از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را باید در نظر داشته باشیم. موشک‌های بالیستیکی که از یمن شلیک شد به نظر آمریکا سرنخ آن به ایران وصل میشه. حمایت آنها از حوثی‌ها و تأثیر بی‌ثبات کننده‌ای که در یمن دارند. همچنین فرستادن سلاح و شبه نظامیان به سوریه و حمایت مداوم از حزب الله که یک گروه تروریستی است، اوضاع منطقه را به هم می‌زند.
وزیر خارجه آمریکا اقدام‌های ایران را تهدیدی برای ارزش‌های مشترک آمریکا و اروپا دانست و گفت در این زمینه منتظر همکاری اتحادیه اروپا است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا این امکان را دارد که در مسائل غیر مرتبط با توافق هسته‌ای با ایران همکاری و گفتگو کند. فدریکا موگرینی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بر اجرای برجام به عنوان یک اولویت کلیدی و استراتژیک نه تنها برای امنیت اروپا که برای امنیت منطقه و جهان تاکید کرد. برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، برداشت شما از کنفرانس مشترک خبری موگرینی و تیلرسون چیه؟ آیا میشه گفت که موضع دولت کنونی آمریکا در برابر برجام به موضع اروپایی‌ها نزدیک‌تر شده؟
من تصور می‌کنم که هنوز زوده که بگیم این موضع نزدیک شده، به خاطر اینکه در سخنان خانم موگرینی یک جمله کلیدی وجود داره که نشون میده که این موضع هنوز با هم فاصله داره. خانم موگرینی میگن لغو این توافق ما را به موقعیت بهتری نخواهد رساند و این نشون میده که هنوز دست کم در اروپا این نگرانی وجود داره که آمریکا بخواد توافق رو لغو کنه، اگرچه تصمیم گیری در این مورد به کنگره سپرده شده. به نظر میرسه اروپایی‌ها بیشتر نگاهشون به ظرفیت‌های ایران هست، در حالی که آمریکایی‌ها بیشتر نگاهشون به امنیت متحدینشون، امنیت عربستان و اسرائیل و مسائل امنیتی منطقه هست که میخوان در سایه برجام این رو حل و فصل بکنن. به همین دلیل همچنان برجام رو یک توافق بد میدونن و به اقدامات بی ثبات کننده ایران نگاه میکنن.
حالا با توجه به آرامش نسبی که در سوریه برقرار شده، چرا رکس تیلرسون همچنان تاکید داره که نقش ایران در منطقه بی ثبات کننده است؟
نگاه آمریکا فقط به مسئله سوریه نیست، مسائل مختلف دیگری حالا به این قضیه اضافه شده. از یک طرف موضع گیری عربستان سعودی هست، خود مسئله سوریه به لحاظ سیاسی هنوز یک مسئله لاینحلی باقی مونده و در این حال مسئله بیت المقدس و احتمال اینکه آمریکا بخواد بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام بکنه مسائل رو پیچیده تر میکنه و نگاه ایران به این مسائل همیشه از جهت مقاومت و پس زدن این تصمیم گیری هست. به این دلیل استش که تیلرسون تمرکزش روی مسئله اقدامات بی ثبات کننده ایران و مجموعه فعالیت های ایران در خاورمیانه هستش.
حالا پیشتر هم بین وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه درباره کنترل برنامه موشکی ایران گفتگوهای انجام شده بود. به نظر شما دیدار روز گذشته فدریکا موگرینی و رکس تیلرسون رو باید توافقی برای آغاز اقدام عملی در مورد اقدامهای بی ثبات کننده ایران تلقی کرد، آنچه که در حقیقت خودشون این اقدام‌های بی‌ثبات کننده می‌نامند، و تا چه حدی هم این امکان داره که ایران به چنین اقداماتی تن بده؟
بله، به نظر می‌رسه که اینجا یک نقطه مشترکی وجود داره بین اروپا و آمریکا، و قبلاً هم وزرای خارجه آلمان و فرانسه در واقع در این مورد اظهار نظر کردند. اون چه که در این مرحله ما داریم بهش نگاه میکنیم این استش که یک توافق ضمنی بین آمریکا و اروپا در مورد این مسائل به طور کلی وجود داره، اما چجور این توافق رو تبدیل بکنن به یک موضوع مذاکره و گفتگو به ایران و چگونه ایران رو وادار بکنن که بیاد سر میز مذاکره راجع به این قضایا صحبت بکنه، این مرحله مشکل این قضیه است. در داخل ایران دو بخش مهم هست، شاید یک گرایش مختصری در بخشی از دولت وجود داشته باشه که بد نیست که این رو به عنوان یک مذاکره استفاده بکنیم و وارد مذاکره بشیم و شاید هم بتونیم برای مدت‌های طولانی طولش بدیم، ولی یه بخشی هم در ایران کاملا مخالف این قضیه هستن و اصلا احتمال این که اصلا به بهانه این که همه این مسائل امنیتی ایران است و نباید مورد مذاکره قرار بگیره، هر گونه قدم اول برداشتن رو در این زمینه کاملا مانع میشن و حاضر به مذاکره نیستن. بنابراین باید بگیم یه نقطه مشترک بین اروپا و آمریکا هست، ولی مشکل این خواهد بود که ایران رو وارد این ماجرا بکنن و باهاش به مذاکره بپردازن.
ممنونم از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، که در این گفتگو همراه ما بودیم.
خبرها را پی می‌گیریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا، ترکیه ممکن است با اسرائیل قطع رابطه کند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم گفته است این اقدام احساسات مسلمانان را شعله‌ور خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد. به گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را با ملک عبدالله پادشاه اردن، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، اما تغییر مکان سفارت این کشور را از تل آویو به اورشلیم برای 6 ماه به تأخیر خواهد انداخت.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا سه‌شنبه گزارش داد که هواپیماهای جنگنده اسرائیل پیش از نیمه شب دوشنبه به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی این کشور حمله کرده است. بر پایه این گزارش، سامانه پدافند هوایی سوریه مستقر در فرودگاه نظامی المزه در حومه دمشق برای واکنش فعال شد و 3 فروند از 6 موشک شلیک شده اسرائیلی را هدف قرار داد. همزمان سانا تایید کرد که یکی از سامانه های پدافند موشکی سوریه از نوع S-200 ظاهراً بر اثر اصابت موشک اسرائیلی به آن منهدم شده است. شاهدان عینی به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که صدای انفجارهای مهیب در بخش های وسیع دمشق به خوبی شنیده شده است. دولت اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده و این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
اعتراض‌های دانشجویی که از روز گذشته از دوشنبه در چندین دانشگاه آغاز شده بود، روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. سطح کیفی آموزش، خصوصی سازی، آموزش عالی و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله مسائلی است که در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان مطرح شده است. این اعتراض‌ها در آستانه 16 آذر روز دانشجو گسترده‌تر شدند. برخی از دانشگاه‌های ایران به چند تن از شخصیت‌های سیاسی و فعالان اصلاح طلب اجازه سخنرانی در دانشگاه‌ها را ندادند. مراسم رسمی 16 آذر در دانشگاه تهران و با سخنرانی رئیس جمهور برگزار می‌شود. مقامات ایران در سال‌های اخیر به انجمن‌های دانشجویی مستقل و دگراندیشان اجازه برگزاری مراسم 16 آذر را ندادند.
در حالی که تدوین لایحه بودجه سال 1397 به آخرین مراحل خودش نزدیک میشه، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که بودجه عمرانی کشور در سال آینده ممکنه به صفر سقوط کنه. برای بررسی بیشتر این موضوع، فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، این پیشبینیه که بودجه عمرانی به صفر نزدیک میشه بسیار پیشبینی بدبینانه ای هستش، اما چقدر به واقعیت نزدیکه و بر چه مستنداتی تکیه داره؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش بر تجربه عملکرد بودجه طی سال‌های اخیر تکیه میکنه و همینطور بر وضعیت مالی دولت. میدونیم که ساختار بودجه عمومی دولت از 2 بخش تشکیل شده که یکی دریافت‌ها یا منابع هست که از محل مالیات و عایدات نفتی و دیگر درآمدها به دست میاد و دوم پرداخت‌ها یا مصارف و هزینه‌ها. دولت مصارف یا هزینه‌های جاری رو تأمین می‌کنه، تعهدات و بدهی‌هاش رو پس میده و اون چیزی رو که باقی میمونه به عمران یا سرمایه‌گذاری اختصاص میده، مثل طرح‌های زیربنایی، کل ساخت و سازهای دولتی، خرید تجهیزات و غیره. طی دهه‌های قبل ارتباطی وجود داشت بین درآمدهای نفتی و طرح‌های عمرانی کشور. در واقع دولت با استفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت دست به کارهای عمرانی می‌زد. این ارتباط به تدریج قطع شده، چون که اولا درآمدهای نفتی پایین اومده و مهمتر از اون هزینه‌های جاری به شدت بالا رفته، تا جایی که دیگه پول قابل توجهی باقی نمیمونه برای سرمایه گذاری های عمرانی دولت. کافیست نگاهی بیاندازیم به عملکرد بودجه در چند سال گذشته، میبینیم که از کل اعتبارهایی که برای طرح‌های عمرانی به تصویب رسیده بود، مقدار کمی، اغلب بین 20-30% تخصیص پیدا کرده و بقیه رفته به طرف هزینه‌های جاری.
مرکز پژوهش‌های مجلس ارقامی هم در این زمینه ارائه داده؟
اگر بتونیم کل منابع مالی و کل هزینه‌های دولت در سال آینده رو محاسبه بکنیم، میشه پیش‌بینی کرد چه مبلغی باقی میمونه برای تأمین هزینه طرح‌های عمرانی. مرکز پژوهش‌های مجلس همین محاسبه رو بر اساس ارقام انجام داده و به این نتیجه رسیده که کل درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری میشه و هیچ مبلغی باقی نمیمونه برای اعتبارات عمرانی. این یعنی درجا زدن و حتی عقب رفتن، چون که بخش خصوصی که ضعیف هست، سرمایه گذاری های خارجی هم که ناچیزه، دولت هم توان سرمایه گذاری نداره.
خب پس چه باید کرد؟ از چه راهی باید هزینه سرمایه گذاری در کشور رو تامین کرد؟
از سه راه: فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری های خارجی و بالاخره کاهش هزینه های دولتی. اگر این سه شرط فراهم نشه، کشور روز به روز بیشتر فرو میره در انحطاط اقتصادی.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
یکی از راه های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
وزیر خارجه آمریکا حرف بسیار منطقی پخته ای رو زد که نمیتوان به دلیل توافق اتمی از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران صرف نظر کرد. این برجام، برجام حسن روحانی و محمد جواد ظریف، این برجامی زهر جامی که تو حلق ملت ایران ریخته شد و اوباما به خورد ملت ایران داد. این برجام چه نتیجه‌ای داشته؟ اینا که تمام منطقه رو به آتش کشیدند، ایران رو که 38 سال سوزوندند. من امیدوارم که دنیا یه صاحبی داشته باشه که یه تو دهنی محکم به این بچه لاتهای قاچاقچی سپاه پاسداران بزنه که ملت ایران رو آزاد بگذارن، منطقه هم رو آزاد بذارند.
میخواستم به آیه روحانی بگم که آیه روحانی، به شما چه ربطی داره که کشورهای مسلمان با اسرائیل رابطه دارند یا ندارند؟
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل از طرفین درگیر در یمن خواست برای حل اختلافات به پای میز مذاکره بیایند. وزیر خارجه آمریکا میگوید نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات به توصیف او بی‌ثبات کننده ایران چشم پوشی کرد. رهبران ترکیه و عربستان به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم واکنش نشان دادند. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل خبر داده بود. جنگنده‌های اسرائیل پیش از نیمه شب دوشنبه به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی سوریه حمله کردند. کمیته بین‌المللی المپیک شامگاه سه‌شنبه حضور روسیه در المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد. اعتراض‌های دانشجویی که در چندین دانشگاه از دوشنبه این هفته آغاز شده، روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که استعفای خود را پس گرفته است. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی به میزبانی آمریکا 5 مدال طلا کسب کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حل شدن حصر به این سادگی نیست.
پژوهشگرهای آمریکایی نوعی عضله مصنوعی ساختند که نسل آینده ربات‌ها را قادر می‌کند تنها با کمک فشار هوا یا آب تا 1000 برابر وزن خودشون را بلند کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش حامد بهروان همکار رادیو فردا ببینید و بشنوید.
یک تیم پژوهشی از آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر دانشگاه MIT و مؤسسه ویس دانشگاه هاروارد با انتشار این ویدیو و مقاله‌ای در نشریه آکادمی ملی علوم از اختراع نوعی عضله مصنوعی رونمایی کردند. عضله‌ای که میتونه 1000 برابر وزن خودش رو بلند کنه. هر عضله مصنوعی شامل یک اسکلت درونی زیگزاگی شکلی که توسط یک پوست مصنوعی پوشیده شده. این پوست و اسکلت میتونن از جنس‌های مختلفی باشن. فضای میان اسکلت و پوست رو میشه از هوا و یا مایع مثلا آب پر کرد. با ایجاد مکش میان پوست و اسکلت، پوست به اسکلت میچسبه که باعث انقباض این ماهیچه مصنوعی میشه. نوع حرکت عضله هم وابسته به شکل و چیدمان اسکلت و در ضمن احتیاجی هم به نیروی برق نداره. این پژوهشگرها عضلات مختلفی رو با استفاده از ماده های مختلف ساختند، از جمله یونولیت، فنر فلزی، صفحه های پلاستیکی و غیره. با بهره از دانش اوریگامی که نوعی تا کردنه، سایز عضله میتونه پس از مکش هوا یا آب تا 10% سایز اولیه کاهش پیدا کنه. به کمک این روش، عضله‌ای که کمتر از 3 گرم وزن داره میتونه جسمی به وزن 3 کیلوگرم رو از جا بلند کنه. این یعنی یک اردک یک ماشین رو بکشه. به نوشته این تیم پژوهشی، یک عضله مصنوعی ساده رو میشه در تنها 10 دقیقه و با هزینه کمتر از 1 دلار ساخت که این روش رو به روشی ارزان قیمت و آسان برای آزمایش اشکال مختلف عضله مصنوعی تبدیل میکنه. پژوهشگرهای سازنده میگن از این عضله مصنوعی میشه در جراحی ها، کاوش در اعماق دریاها و کاوش های فضایی بهره برد. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
من میخوام از رادیو فردا تشکر کنم از تمام کارمنداش، از کسی که رادیو فردا را اختراع کرده. به خدا ما غیر از رادیو فردا هیچ تفریحی، هیچ عشقی، هیچی نداریم. تنها تفریح من، تنها عشق من، تنها امید من فقط رادیو فردا و رادیو فردا است. چیزی دیگر نداریم. تلویزیون ما 20 کانال داره، همش آیه یس میخونه، یک برنامه نداره که ما 5 دقیقه بشیم تو برنامه خوشحال بشیم. فقط عشقمون رادیو فردا. از همه تون ممنون و متشکرم.
میخواستم از همه بچه های رادیو فردا که آهنگ ها و اخبار عالی برای ما تهیه میکنن تشکر کنم و تشکر ویژه از خانم آنا رایسکایا که با لهجه شیرینشون قند فارسی رو حقاً که عسل میکنند. ممنون از شما.
در کشور ما ایران توی 39 سال اگر یک نفر بازنشسته یا کارمند بخواد بره یک وام 5 میلیون تومانی بگیره، میگن برو جزء ضامن بذار بیاره. ولی در بانک سرمایه کاسپیان و امثال هم بیش از 80-90 هزار میلیارد تومان به 50 نفر از آقایان تشکیلات خودشون پول داده شده و برگشت داده نشده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در بخش گزارش موسیقی این برنامه، بردی افشین مروری داشته بر چند خبر از دنیای موسیقی. در گذشته مادر یکی از ستاره‌های کهنه‌کار موسیقی پاپ و پرشنونده‌ترین آثار موسیقایی در سرویس‌های اینترنتی پخش موسیقی در سال 2017.
التون جان، هنرمند برجسته پرآوازه و 70 ساله انگلیسی، مادر خودش رو از دست داده. مادر این خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو 92 ساله بود. آقای جان در اعلامیه‌ای گفته در بهت به سر میبره، چرا که او همین دو روز پیش به دیدار مادرش رفته بود. با اینکه پدر التون جان یک افسر نیرو هوایی، در اوقات فراغتش ترومپت می نواخت. عشق به موسیقی رو آقای جان از مادرش به ارث برده بود، مادری که یک طرفدار سرسخت موسیقی راک اند رول بود. التون جان در این اواخر برای چند سال با مادرش قهر بود، اما همین سال جاری با او آشتی کرد و اتفاقا خبرش رو هم در صفحه اینستاگرامش علنی کرد. برحال مطمئنن رفتن مادر التون جان از این دنیا قلب این هنرمند احساساتی رو میشکونه، مردی که البته یکی از معروفترین آثارش این عنوان رو داره: نرو که قلبم رو میشکونی. شیرن به جرأت یکی از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی جهان در سال 2017 میلادی بوده. حالا اسپاتیفای از شرکت‌های بسیار پر مخاطب پخش آنلاین آثار موسیقی گفته تک آهنگ‌های این هنرمند جوان انگلیسی بیش از هر هنرمند دیگری در این سال در این سرویس اینترنتی پخش شدند. اد شیران آهنگساز، خواننده و نوازنده ایست 25 ساله که امسال سومین آلبومش رو با عنوان مولتیپلای یا ضرب در منتشر کرد، که مجموعه تک آهنگهای این اثر در سپاتیفای بیش از 3 میلیارد بار پخش شدند. I'm in love with your body and last night you were in my room and now my bed sheets smell like you every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. رو اضافه کنم که اسپاتیفای اعلام کرده در بین هنرمندان زن آثار ریانا بیش از هر کس دیگه‌ای شنونده داشته و در بین گروه‌های موسیقی گروه کولد پلی بوده که آثارش به صورت آنلاین در این سرویس بیش از هر گروه دیگه‌ای پخش شده. کولد پلی گروهی است که 2 دهه پیش در انگلیس شکل گرفت، در ابتدا با ارائه آثاری در فضای موسیقی راک آلترناتیو مورد توجه ها قرار گرفت و این روزها ارائه‌گر آثاری است بیشتر نزدیک به فضای موسیقی پاپ امروزی.
ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. بعد از برنامه هم میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8 بامداد.